بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب خدا را شاکر هستیم که بازم در ماه سفر در ایام عزاداری اهل بیت علیهم السلام، اونم در جوار مولای عالمیان حضرت رضا علیه السلام و ارواحنا له الفدا، پس دور هم نشستیم. عرض می شود در این محرم و سفر هم امسال بنده در مورد دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام با دوستان در تهران معنوس بودیم و خلاصه بناشد ادامه بدیم این دو ماه رو. دیگه بهترین چیز دعای عرفه سید الشهدا است که دریای نور است، که حالا انشالله تعالی از فرازهای از اون نقل میکنیم و شبا انشالله در خدمت شما معنوس میشویم. حالا امشب مقدمه عرض میکنم که انشالله این اذهان نورانی، مخصوصا جوانان عزیز ما که زحمت میکشن میان، یه آمادگی پیدا کند انشالله، و از فردا حالا انشالله فرازهای نقل میکنیم. عرض میشود که این مجالس، این توفیقات، این عزاداری ها، این زیارت ها و تمام این خیرها، اینا از مظاهر نفحات الهی است. همه حدیث مشهوری است که اولون حدیث رو عرض می کنم خدمتتون انشاءالله، این حدیث رو گفتیم به دوستان، یعنی در تمام احادیث اسلامی 3 تا 4 تا حدیث خیلی سنگین داشته باشیم، یکیش این حدیث است که خدمتتون عرض میکنم که سید انبیا علیه و علی آله السلام میفرماید که این ربکم فی ایام دهرکم نفحات، پروردگار شما در ایام عمر شما نسیم هایی دارد، که خیلی این حدیث عجیبی است که توضیح دادم خدمت دوستان، یک ابعادی که شاید توضیح ندادم انشاءالله میگم. اما اون ابعادی که توضیح دادیم این است که بعضی از صاحب نظران گفتن که چرا میفرماید این لرب بکن، برای رب شما در این ایام عمر شما نسیم هایی از رحمت دارد. میگن رب رو چرا انتخاب کرده؟ الله اعلم. حالا اینا یه حدسایی است که اینا زدن، میگن که به اعتبار ظهورش. چرا؟ چون ظهور اسم رب در تربیت هست، یعنی نفحات تربیتی، خدا نسیم های تربیتی، و به قول عزیزمون حضرت آیت الله آقای بهاءالدین قدس سره که سخنی داشتن، شاید مفاد اون سخن این بود که از این نسیم ها یکی به یک نفر برسد از جا بلند میشه. نسیم های تربیتی، نسیم های مربوط به ظواهر نیست. بله خدا رزاقه، به ما روزی میده. فما بکم من نعمت فمن الله، تمام نعمت های ظاهری و باطنی از خداست، اما بعضی نعمت ها صرفا باطنیه. آدم مثلا فکر کنه که مقصود از این حدیث این است که تو ایام عمر شما شاید یه وقت یه پولی برسد، گنجی پیدا کنی. نه، اینا نیست. نسیم های تربیتیه، این نده رب بکن، اینا نسیم های است که آدم رو تربیت میکنه. و خلاصه مال دنیا داشتن و نعمت های ظاهری حسابش جداست و نعمت های باطنی. یه وقت میبینید یک نفر هر دو را داره، یه وقت میبینید نه، از نعمت های باطنی بهرمند است و اصلا با نعمت های ظاهری کاری نداره. من خودم شخصا خدمت حضرت آیت الله العظما بهجت دامت برکاته در همین مشهد نشسته بودم، ایشون فرمودن شد قریب به این مزامین فرمودن که استادی ما داشتیم کیمیا داشت ولی استفاده نمی کرد. گفته بود که استاد منم کیمیا داره ولی استفاده نکرده اونم. خب داشتن یه نیروهایی بود که اصلا مقامشون اجل از این بود که از این نیروها استفاده کنن، نه که بده کار نداریم بدی یا خوبه. اینا یه تعهداتی دارن، اینا یه چیزایی دارن. یک وقت یه حکایتی مرحوم حاجی میرزعلی آقای محدث زاده خدا رحمتش کنه، آقازاده بزرگ مرحوم خاتم المحدثین شیخ عباس قمی رضوان الله علیه، من دیده بودم ایشونو، من جوان بودم حاجی میرزعلی آقا را دیده بودم. الان یه آقازاده دیگه دارن که خدا عمرش بده در قید حیاته، اونم روحانی عالم محترمه به نام حاجی محسن. حاجی محسن هنوز الحمدلله هست، پیر مردیست که خیلی هم شبیه عاشق عباسه، فوق العاده شبیه، یعنی عکس عاشق عباس ما دیدیم، خودش که ندیدیم. قرص حاجی میرزعلی آقا قریب به این مزامین این حکایت کرد که گفت ما در نجف خیلی در اسر و حرج زندگی میکردیم. آقا الان دور زمانه عوض شده، انصافا الان یک کارایی میشه که سابق نبود. الان شما ملاحظه کنید یه نفر عالم یه کتاب مخواد بنویسه، اگر مفید باشه 10 نفر 20 نفر پیدا میشن حاضرن اعلام میکنن که ما کمک میکنیم، ولی سابق نه. عاشق عباس قمی سفینة البحار نوشته بود که 20 سال این پیرمرد روی این کتاب زحمت کشید. سفینة البحار بسیار کتاب نفیسیه، واقعا از نفیسترین کتب اسلام و شیعه است. خلاصه پول نداشته که بده ترخیص کنه از چاپخونه بیاره بیرون، اینا را جرو گرفته بودن. توجه کردید؟ چه برو پولشو بیار تا بدیم. و اصلا الان اینطور نیست، الان خیلی خدا میدونه نمیدونم چقدر توجه دارید، الان کمک میشه به علم و معارف کمک میشه. مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد بلاغی استاد آیت الله العظما آی خویی خیلی مرد بزرگی بوده، ایشون 2 جلد کتاب نوشته بود، الهدى الى دین المصطفى. این 2 تا کتاب شاید خواب از سر کشیشان پرونده بود، خوابشان پریده بود. 2 تا کتاب خیلی زیبا، الهدى الى دین المصطفى. یکی از علمای نجف به من میگفت، گفت ایشون اینا را نوشت بانی پیدا نمیکرد چاپ کنه. آخر خانمش همسرش مختصر طلای چیزی داشته فروخته بود، این الهدى چاپ شده بود. خوش به حال این خانم که با طلا و زیورهای او کتاب الهدى چاپ شده. قرار از حالا اینه میخوام بگم، این حکایت میرسیم به اینجا، از این حکایت های علما زیاده که حاجی میرزعلی آقا قریب به این مزامین شاید فرمودن که ما خیلی اسر و حرج داشتیم دیگه، به کمترین زندگی یه مش خورما مثلا یه وقتی برن بخرن، یه حسیری بندازن تو خونه، حالا مثلا یه کاسه ماست یه ذره نونی چیزی، بالاخره اونم با اسر و حرج، شاید گاهی مثلا اونم با نسیه. میگه یه وقتی نشسته بودیم دیدیم در میزنن، حالا شما نگاه، یه جوان، خب جوانم یه قدری بالاخره پر هیجانه، زود نظر میدن، بعض تأمرات رو میکنه پیرتر ها بکنن، اونا مثلا به اون تأمرات نرسن. خلاصه دیم در میزنن، رفتن دیدن، گفتن چی رو، 2 تا خانم از هند اومدن با عاشق عباس کار دارن. توجه کردید؟ این چی میگه بزرگان از نعمت های حسی استفاده نمی کردن، نه که حرام باشه، ما نمیدونیم چرا، خودشون میدونن، به ما هم نگفتن نکنید، خودشون گفت. خلاصه این 2 تا خانم از هند اومده بودن، آقا را کار دارید. عاشق عباس رفت دمه در، من میگه عاشق میرزعلی آقا میگه منم رفتم. 2 تا خانم گفتن آقا ما خیلی ثروتمندیم، از ثروتمندای هندیم، شیعه ما مفاتیح شما را خوندیم، آثار شما را دیدیم، یه پولی آوردیم خدمت شما تقدیم کنیم، نه خمس نه زکات، خواهیم بدیم به شما. آقا این پول اون روز یک پول افسانه‌ای بوده، باور بفرمید. اونطور که حاجی مزلی آقا میگفت مثلا با محاسبات امروز چند میلیارد تومن مثلا پول بود. آدمی که مثلا خورما را نسیه میخره، نمیدونم خیلی عسر حرج میبرن پاش خباس فرمودن که خیلی ممنون، من نمیگیرم. الله اکبر، ببین اسلام چیه، دین چه دین بزرگیست، چه کسانی را ساخته. امروز در دنیا برای پول آدم میکشن، برای یه ذره نفت آدم میکشن. این تربیت شده ها اون وقت ببینید که میگن وارسته وارسته اینه. آقا نمیخوام، من خانم خیلی ممنون، حالا شاید فرموده بودن دعاتون میکنم. آقا چرا نمیگیری؟ که 20 دقیقه این خانم ها اصرار کرده. آقا جان آخه باید ما یه راه دور اومدیم. فرمودن نمیگیری. میگفت من خیلی ناراحت، این خانم ها خداحافظی کردن رفتن. حالا چه میزلی آقا گفت که وقتی اومدیم گفتم آقا جان، عصبانی شدم، جوان جوان محرومیت کشیده، جوانی که رفته بقالی گفته دیگه نمیدم مثلا. ببینید شما، گفتم آقا جان آخه زهد و تقوا این هم یه اندازه داره، آخه دیگه مگه نمیبینی وضع ما را؟ یک دفعه میگه دیدم عشق این پیر مرد بر محاسن سفیدش فروری. پسر جان یه حساب کتابایی هست، بیدونم نتونسته بوده بگه، بالاخره نمیتونه حرفشونه بزنه، یه حساب کتابایی هست. مرحوم آقای قاضی استاد آقای طباطبایی، ذکر خیرش همیشه دارم، که ما از یاد اینا نمیتونیم جدا بشیم. آقای جوان آقای قاضی، ببین یکی از تربیت شده هاش آقای طباطبایی، باور کنید رو منبر امام حسین در جوار حضرت رضا علیه السلام اغراق نمی کنم. من خدمت آقای طباطبایی مشرف می شدم، خدا قسمت میکرد یه وقتایی میرفتم که مزاحمم نداشته باشه، که من یه سوال میکنم یه حاشیه بخوره و اینا، من مزاحم فقط خودم میشدم. باور بفرمید شاید یه وقتایی فشار میاد یاد اینا میفتم، هم لذت میبرم از یادشون هم فشار میاد، اصلا فکرم رو شاید عوض میکنم با این وقت اینا چی بودم با این را دید. خدایا این قدر انسان بزرگوار، اینقدر لطیف، اینقدر آقا. خب آقای قاضی استاد ایشون بوده، شاید اینطور بوده که آقای قاضی هم کیمیا داشته، کیمیا داشتن در گذشته توضیح دادم دو تا معنا داره. ببینید کیمیا میگن معرب شیمیه، یه علم شیمی داریم که آدم کوره افروخته کنه و وسایلی بیاره و چی با چی مخلوط کنه، آیا طلا میشه یا نمیشه، نمیدونیم ما، وارد نیستیم در این، بهش میگن کیمیا. و در کیمیا کتاب زیاد هم نوشته شده، من نسخه خطی زیاد دیدم، تا حالا دیدم، برانور دیدم. اصلا بزرگان ما هیچ وقت سراغ این چیزا نرفته. این یه معنای کیمیا است که آدم بیاد کوره درست کنه و بوته بذاره و نمیدونم مس بریزه، طلا بریزه، پدان کنه، سرش ببنده. این چیزا هست، بوده. حالا میگم که از ره علمی طلا میشده یا نمیشده من نمیدونم. میگن در قومم یه آقای این کارا میکرده، برده بود بازار، گفته بودن طلاست. واقعا ما در این علوم وارد نیستیم، نه طلا شناسیم نه کیمیاگریم. این یه معنای کیمیا است. یه معنای کیمیا این است که خدا به اینا یه قدرتی میده که نمیخواد کوره بیاره، نه بالاخره اراده کنن یه چیز طلا میشه. حالا شما اینا چه محفل شیعه است دارم به شما میگم، اینا را بی خود نمیگم، این دور بوده. مرحوم آقای الهی برادر آقای طباطبایی هم این قدرت رو داشته، نیرو داشته. میشه فرموده بودن که ما دست بزنیم به سینی مثل طلا میشه، ولی بخواهیم چه کنیم؟ همین به همین تعبیر بخواهیم چه کنیم؟ بله. چیم نداشتم به این معنی، نه به اون معنی که کوره بذارم دارم برم آتشی روشن کنم. قرض آقای قاضی هم داشته. آقای طباطبایی فرمودن که یه روز من خرجیم از تبریز نرسیده بود، گفتم برم به آقای قاضی بگم یه دعایی بکنه، یه کاری بکنه. پول نرسیده بود، هوا گرم، رفتم دیدم یه باد بزن، یه خوش باد میزنه، خیلی راحت. ایشون اولاد زیاد داشته، دو سه تا همسر داشته، بالاخره از هر همسری هم یه دو تا سه تا اولاد، که اون پسر بزرگش آسف محمد حسن که 40 سال با من رفیق بودیم، 40 سال رفیق بودیم، پسر بزرگش آسف محمد حسن بود که تا به ماه رمضان مرحوم شد، که من رفتم در مجلسش من صحبت کردم آسف محمد حسن، اونم خیلی فاضل لباسش تغییر داده بود، اصلاحات حالا لباس تغییر داده بود و تاجر عطر بود. بله، قرض این است، میگه رفتم دیدم که بچه میاد میگه که مادرم گفت نون نداریم، خیلی راحت میگفت برو بگو پول نیست، خیلی راحت گانچنان تبسم میکرد اینگار در دنیا چیزی به نام قصه وجود نداره. آن یکی بچه میگه مادرم چراغمون خاموش باد میزد، ما برو بگو پول نیست. میگه من دیدم آقا خیلی این آقا راحته، من هم دیگه حرفمو نزدم، دفعه اگه اینه چه ما هم بزرست بی پول بمونیم، اگه اینه باشدم رفت. بله، نیاز ما داریم به این چیزا، نه چی نداریم. ببینید اینا اینطور در واقع، حالا خیلی ساده بگم، اینجور بزرگان ماها را به مرگ گرفتن که به تب راضی بشیم. دقت میکنید بر مثل مناقشه نیست، میگن که فلان چیز به فلان کسی به مرگ بگه تا به تب راضی بشه، اینا اینه مسئلهش. اینا اینقدر زهد ورزیدن بلکه ما به تب راضی بشیم، لااقل به خاطر مال دنیا دروغ نکن، نگیم به خاطر مال دنیا 9 سال 10 سال با خواهر برادرمون قهر نباشیم، هست از این کارا دیگه. خانواده ها میشناسم پدر 20 ساله مرده، این خواهر برادرت اون با اون قهره، این با اون قهره، این چند ساله با اون حرف نزده، این مختصر ما ترکی داشته، گفتم ای کاش پدرتون یه ذره نمی داشت، شما اینقدر کدورت نکنید. خدا شاهده متقابلا دیدم خانواده هی که یک قرن از این پدر باقی نمانده، میگن میخندن صمیمی میرن میان. بله، مقصود این نیست بگیم هر کس فقیر باشد اون خوبه یا غنی باشد اون بده، اصلا این حرفا درست نیست. طرف اون راوی میگرفتم عیادت حضرت صادق سلام الله علیه که اخریات حیات حضرت بود، دیدم حضرت در بستر افتاده خیلی لاغر شده، روایت یه اصلیه ها، یعنی به اندازه یه کتاب خونه است، یه کتاب خونه. گریه هم گرفت که ابن رسول الله حضرت رو چرا گریه میکنه، گفتم برای لاغری شما، برای حال شما، حدیث معتبریست. حضرت فرمود مؤمن اگر مالک شرق و غرب شود به خیر روز، نگه تو بنده خدا باشه ثروت هم ضرر نمیرسونه به تو، بنده خدا بوده گنجه های عالم جمع بشن به تو صدمه نمیرسونه، یعنی انفاق میکنی واجبات تعدا میکنی راحت هست. فرمود مؤمن اگر مالک شرق و غرب شود به نفع اوست، اگر قطعه قطعه شود هم به نفع. بنده خدا چه بودی همه چیز خوبه. قال اینی عبدالله، حضرت عیسی چه فرمود؟ اینی عبدالله، من بنده خدا است. آتانی الکتاب و جعلنی نبی، تمیت میرسه و جعلنی مبارکم اینما کند، هر کجا باشم مبارک، بنده خدا است. حالا جمع بندی کنم خدمتتون، قرض این است که درست ما محتاجیم به نعمت های ظاهری حسی، حرفی نیست، اما این حدیث که میخونیم ان لربک فی ایام دهرکم نفحات، این اصلا یه نعمت های ظاهری رو نمیخواد برسونه، این نعمت های ظاهری هست و اینم برخورد بزرگان با این نعمت های ظاهری. بله، خب انشالله که خدا کسی رو به آدم های بی انصاف محتاج نکنه. بله، روایت داریم که می‌فرماید چه دعا دعا می‌کنن، دعایت می‌داد که به نامردمان به شرار محتاج نشی. اینا درسته، همه اینا همه صحیحه، توجه کردید؟ اما نه این که اینطور که بعضیت دنبال دنیا میرند، فکر و ذکرش دنیاست. بله، و اونا اینقدر پررنگ برخورد کردن که ماها یه قدری اقلا معتدل باشیم. ماها این نفحات هم اینا نعمتهای باطنیست، تربیتیه. یه چیزی پیش میاد یه نفر تربیت میشه. حالا مختصر بگم سر نخواه، انشالله در ذهن مبارکتون باشه تا بعدن. و اون این است که نفحات الهیه، این که میخوام خدمتتون بگم، بسیار مهم است. جوانان عزیز، من خودم قابل نیستم، هیچ چی نیستم، اما چون اینا حرف خدا پیغمبره از این نظر مهم است، ولی بنده که چیزی نیستم. و اون این است که انشالله این براتون یادگار باشه. جوانان عزیز، علمای محترم هستن، این آقایون باید افاضه می فرمودن، من استفاده می کردم، اینو به شما جوانان دارم میگم که نفحات الهیه یک بُعد داره در بدایات و یک بُعد داره در نهایات. اینا را خیلی نمیگن نیست، خیلی که زحمت بکشیم در بطون کتاب این بر اون بر اخبار احادیث میشه جنبندی کرد. به اعتبار بدایات، یعنی یه صحبت میشه در بدایات نفحات الهیه، یکی در نهایات. این خیلی مهمه. در بدایات چی میشه؟ یعنی اولا و اونم نهایت. یک گفتم بود در بدایات داره، یه بود در نهایات. اما بدایاتش چیه؟ بدایات این است که یک نفر به اندازه خود عمل به وظیفه می کند. عمل وظیفه، عمل وظیفه خودش. خدمت شما عرض می شود که این آماده می شه که یک نفحه الهیه به این برسه. خب بدایاتش چیه؟ بدایاتش یکی آمادگی شخصه که اول کاره، یکی بدایات خود نفحه است. چون نفحه در بدایات گاهی وقتا به صورت یک عمل ظاهر میشه. این آیت کنید دقیق، البته تفسیره هم داره، گفت ما من عام من الا وقت خست، دیگه در علم اصول خوندیم دیگه هیچ عام نمی تخصیص وجود نداره. خب پس یک اعتبار بدایت به اعتبار شخصه که برای شخص داره لایح میشه، به این چیزا میگن لایح، میرسه. یکی به اعتبار خودش، نفحه گاهی در بدایت به صورت یک عملیست، ظاهرش همیش کس تشخیص نمیده. مثلا یه تلفن میزنن به شما، میگن که مثلا عمه شما، خدا نکند مثلا خاله شما فلان مؤمن مریضه، دواش هم پیدا نمیشه، تو مثلا داری موردی که دوا رو پیدا کنی؟ میگی بله من یه دوستی دارم در فلان مرکز، بعید نیست به اون بگم باشه. شما تشریف برین به اون آقا میگین و این دواها تهیه میشه. این الان نفس، یعنی به صورت بدایت. خب نهایتش چیه؟ نهایتش پاداش این نفس. یعنی الان تو ظاهرن چیزی نیست که میگه چهارف دوا خرید اومد، کسی متوجه نمیشه اصلا، اما نهایتش پاداششه. یه وقتی دیش یه در تازهی به دل باز شد. چرا باز شد؟ به خاطر عقل. آقا ما با انسانها طرفیم. یه چیزی براتون بگم، خدا انباتون بیامرزی از مرحوم پدرم خیلیم. پدر من از اولیاء الله بود، خیلی بزرگ. ایشون می‌فرمود در اصفهان قحطی شده بود، یه طلبه‌ای بود، ایها الناس ببینید ظواهر رو ما می‌بینیم، آخه معامله با بالاست، معامله با صاحب عرشه، چی می‌گیم ما؟ قحطی شده بود و هیچی پیدا نمی‌شد. یه طلبه‌ای بود در اصفهان، ذهنش کند بود، مطلب رو میگفتن نمیفهمید، پناه برای خدا. بعضی مطلب رو نمیفهمن، بعضی دیر میفهمن. من یه همشاگردی داشتم تبریز، بعد رحمتش کنه آموزه جواد آیت الله، آموزه جواد آقا سلطان قرا مجتهد بود. من و اون همشاگردیم پیشش میرفتیم لمعه میخوندیم در تبریز. اون خودش مجتهد و صاحب رساله بود، به ما که لمعه میگفت نظرهای خودش هم میگفت و گاهی وقتا به شهیده اعتراض میکرد. تا خیلی مرد بزرگ بود. یه همشاگردی داشتم از اون مرز رود ارس از اونجا آمده بود، به من میگفت سید این چه درس میگه من نمیفهمم، تو رو خدا یه بار دیگه هم تو بگو. میرسیدید حجره، طلبه ها خب بعد از درس مباحثه میکنن، یه روزی میخونی یه روز، خیلی هم کار مفیدیه، بسیار مفید. خلاصه من همیشه میخونم. بعد میگفت من خیلی دعا میشد، میگفت تو که گفتی متوجه شدم. بعضی دیر میفهمن، بعضی هیچ نمیفهمن. پدرم گفت این طلبه نمیفهمید، نمیفهمید اصلا، درس میگفتن متوجه نمیشد. خلاصه اینه دیگه، پدرم باج به فلک نمیدادن، ایشان میگفت خدا میدونه خیلی قوی بود در معارف الهیه، مولا بود دیگه. گفت این طلبه یک شای پول داشت، اینو برداشت رفت گفتن یه جیگر سفید به این یه شایی میدن، گرسنگیه دیگه، تو گرسنگی خدا به امام زمان پیش نیاره، آدم میرفتن میدن اصلا زباله هر مردم میخوردن این جیگر سفید کتاب. گفت وقتی که این خرید آورد دید یه سگی افتاده چند تا طوله داره، این سگ و این بچه هاش رمق ندارن، یه نیتی کرد که من اینو میدم در راه خدا به این سگ، من بالاخره آخرش که خودم بمیرم. والله پدرم میگفت اونو داد به اون سگ، فهمش باز شد، فهمش باز شد. بله، مگه نمیدونید قضیه حضرت مجتبی را؟ حضرت مجتبی سلام الله علیه دید که غلام سیاه یه لقمه نون میخوره، نان گردی داره، یه لقمه میده جلوی سگ، گلو با خودش که لقمه آمد فرمود که چرا اینجوری میکنی؟ گفت یا ابن رسول الله از چشمش که میفت، چشمم میفت ازش حیا میکنم که بهش نده. چه روایت داریم از تعریف سنی دیدم، البته با تحقیق کنم ببینم سندش چطوره. روی روایت از حضرت فرمودین باغ مال کیه؟ گفت مال فلان کسی. گفت مال فلان کسی، منم غلام اونم. حضرت رفت باغ و با غلام با هم خرید، خرید غلام رو آزاد کرد. حالا بعد از اینه ظاهرا چیزی دیده نمیشه، این مرحله بدایته، آقا کاری نکرد یه جیگر داد به این سگ. حالا اون حیوان ما با اشرف مخلوقات طرفیم، ما با گل سرسبد آفرینش طرفیم، اونم کجا؟ اونم مملکت شیعه، اونم مملکت امیرالمومنین. بله، هر کدوم از اینا که یک ذره از محبت شاه ولایت امیرالمومنین در قلبشون هست، والله به منزه کعبه هم از خودم نمیگم، ترسیدم بگم چون گفتم والله. موسی بن جعفر سلام داره میفهمد که کعبه بالاتر از اینه، ما با کعبه طرفیم. نسخه برای این کعبه پیچیدیم، برای اون دوا خریدیم، یه قرضی داشت بهش دادیم. آقا اینا ظاهرن چیزی نیست، ولی تمام اینا نفحات هست به صورت بدایت. نهایتش چیه؟ نهایت پاداش ایناست. آقا یه در به دل آدم باز میشه، چی شد؟ چی این کار کردی شد؟ بله، یه وقتی یکی از صاحب دلان میگفت که آیت الله های بهاءالدینی قدس سره رو ماشین گرفتیم که بیاییم مشهد، از قم به یه ماشین خیلی سطح پایینی، ما اینجوری هستیم دیگه، بزرگان رو نگهداری نمی کنیم، وقتی هم که مرد میاییم یک دسته بلیم شهادت مبارک، و اینجوری هست. من به یه ماشین خوب باشه بگم آقا رو نگاه کن با چه ماشینی اومد. علامه عسکری رضوان الله علیه، فریدون فی العالم بودیم مرد، چهل سال من باش محشور بودم، محققی بود که نظیر نداشت. یه روز ایشونو با یه داره پیکان برده بودن قم، درش بسته نمی شده، از اونجا سوز می اومده تا قم، این مرد لرزیده بود. گفتم نگاه کن اگه با یه ماشین خوب میبردن و آقا رو نگاه کن با چی اومده. حالا این یه حادثه پیش بیاد، میگه شهادتت مبارک. خلاصه اون صاحب دل میگفت که یه سیدم بود تو ماشین، من یه دفعه به دلم افتاد که یه مقدار پول دارم، هر چی که هست همینجوری بدم به این سید. آقای بهادینی اونجا نشسته، خب نمیدونی که من نیتم چیه. میفرمود که من همونطور گذاشتم تو جیب سید. آقا نگاه کرد، فرمودن تمام شد. آقای بهادینی فرمودن تمام شد. بله آقا، یه طلبه ای را یه نفر میگفت در مدرسه الخارج مکه دیدم، وقتی میاد همه میرن کنار. یه شیخی بود که یک لیوان با آب داد با محبت به یه سید، سید جان بیا. میگفت بعد از اون لیوان محبوب و قلوب شد. این حرف زیاده، این ظواهر دیگه. نفحه چیه؟ نفحه همین حواله هاست. شما حدیثو گوش بدید بخوریم و توسل پیدا کنیم تمام بشه. این نذرب بکن فی ایام دهرکم نفحه ها الا فتعرضو لها. میفرمد آگاه باشید، در معرض این نسیم ها بنشینید. عزیز من، اگه این دست ما نمیرسید به این نسیم ها، پیغمبر جور دستور نمیداد، پس این دست ما میرسه. اگه نسخه مریض دیدی نگو به من چه نسیمه، برو در معرضش بنشین. توجه کردید؟ پدرم میگفت یک نفر از اخیار بود در تبریز، بلند میشد تو این مجالس کمک جمع میکرد. میگفت که به یه نفر آدم پولداری یک کمک جمع کرد، رسید به اون پولدار. آقا تو هم اینقدر بده، فرض میخواییم برای فلان کس خونه بخریم. گفت حالا من بعدا میدم. میگفت که خوابیدن، شب خواب دیدم میدان کربلاست، به همین آدم که گفت بعدا میدم، مادن گفتن امام حسین که کمک میخواد. گفت بعدا میام، حالا بعدا میام. گاهی وقتا نسیم های خیلی قوی میره سراغ افراد، اما اینا قدر نمیدونه. آقای پیامبرم میفرمد الا فتعرضوا، در معرض نسیم ها بنشینید. در معرض به اعتبار بدایات میشینن دیگه، در اعتبار نهایات بعدا خودش درست میشه. ها الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، از این نسیم ها اعراض نکنید، روگردان نباشید. شما نگاه کنید، نسیم بالاتر از امام حسین سراغ دارید. تو شیخ جعفر ششتری میگه موی سرم سفید شد، ریشم سفید شد، رساله نوشته، در ایران مقلد داشت، در هند مقلد داشت، من به دو چشمم دیدم که رساله عملیه ایشان در بمبئی چاپ شده بود. اگه مقلب نداشت رساله اونجا چاپ نمیشد که. ها ایشون میگه من نشستم یه شب، فا این نیلن مشتعل رأس شیبا و امتلعت العیبت عیبا. الله اکبر، میگه دیدم پیر شدم، این انبان عمر، ظرف عمر پر از عیب شده، چه کار کنم؟ ها یه دفعه تمام بشه، جبران بشه گذشته ها. میگه هرچه فکر کردم بیدم وسیله سریع تر از ابی عبدالله وجود ندارد. سریع ترین وسیله ما حسین، سریع ترین کشتی ما حسین. آقای قاضی فرموده بودن و آقای طباطبایی که تمام خیرها از مسیر ابی عبدالله میرسه. بله این خوشنا گفتم، این برگذاشت چند شب دیگه جلال زنده باشم اینه تشریحش میکنیم. به هر حال این نسیم دیگه، همه نسیم ها در امام حسینه. آقا صاحب این نسیم، نسیم رفت کنار عبید الله ابن حر جعفی. ایما پیغمبر بگه الله فتعرضوا لها، متعرض به الله تعرضوا عنها، اعراض نکنید. و این نسیم به این قدرت رفته در خانه عبید الله ابن حر جعفی. آقا تا هم بیا با ما، بریم به ما کمک کن. گفت ابن رسول الله من معذور بدارید، ای داد بیداد، نسیم آمده تا اونجا، بی من معذور بدارید. گفت من معذور دارم، من عوضش یک اسبی دارم که این اسب در دنیا نظیر نداره، اونو میدم به شما، خودم معذور دارم. حضرت اینطور نفرمودن، نقل به معنام هم میکنم، روایت اینطور نیست. حضرت روایت صحیح این است که فرمود که ما کنت متخذ المضلین عضدا. من میگم حالا حضرت با ادب گفته، آقا بوده، امام بوده، ما بودیم چی میگفتیم؟ ما بوده میگفتیم ما دنبال آدم میگردیم، دنبال اسب نمیگردیم، آدم میخواییم، اسب رو باید جلو. که البته نرفت، نرفت. و بعد خبر شهادت ابی عبدالله که رسید، من تحقیق کردم، تقریبا میشه گفت دل کرد این آدم، قصه مرگ شد، قصه مرگ. هی میرفت سر قبر آقا میگفت چرا من یاری نکردم. حق حضرت رضا سلام الله علیه، کاری نکنیم اینطور پشیمان بشیم. حضرت فرمود که پس حالا طور شد، این خیلی جان سوزه، پس برو از اینجا دور بشو که صدای فریاد ما را نشنوی. در فاصله دوری باش. خب ببینید نسیم به این قدرت. او از اون بر اون وقت خدمت شما زهیره، زهیر پا میشه، زهیر آقا کارت داره، اومدن گفت ما از این کارت داره، خدایا چی کارم داره دیگه، نگفت معذور بدارید، پاشد رفت، پاشد رفت. اول میرفت خیلی متفکر بود، خدایا چی مخواد بشه. وقتی آمد یه همسر بسیار تربیت شده شیعه خوبی داشت، این همسر خیلی بزرگوار بود، اینجور خانما هستن که پرورش میدن مردم رو. دید که زهیر داره میخنده و میاد، اون زهیر نیست، رفت خدمت امام حسین، وقتی برگشت میخندید، گفت زهیر خار الله لک، خدا خیرت بده، چی شده؟ گفت دارم میرم کربلا. خیلی اول متفکر، خیلی متفکر، اول ندام میخند، دارم میرم کربلا. گفت منم ببر. گفت نمیتونم ببرم. گفت قول میدم که صبر کنم. گفت نه، نه من ایمان حسین ابن علی رو دارم، نه تو صبر زینب رو کنم، ببر. تعبیر من این است که میخواسته بره کلفتی زینب کبری رو بکنه، اما گفت نمیتونم ببرم. گفت نمیتونم، حالا این زن تربیت شده، ببینید تربیت شدن اینا با همسرش دعوا نمی کنه، در نمی افته. یه خانمی رفته بود کربلا با شوهرش، رفتن حرم زیارت کرده بودن، وقتی بوده بود بیرون داشتن میمدن، یه حرف تلخی به شوهرش زده بود. فرق نمی کنه زن به شوهر بگه، شوهر به زن بگه. مرحوم شیخ رجب علی به 100 متر شب دورتر داشته می افته، خیلی فاصله نبوده که تو شلوگی توی ازدهام این در گوشون یه حرف تلخی زده. وقتی رسیدن به اون مسافرخونه که اونجا با هم جمع میشن، گفت خواهر بی اینجا. خانم رفت، گفت چیه؟ گفت تمام زیارتات رفت، همه چی رفت. آ چی کار کردم؟ اون حرف تلخ چی بود به شوهر زد؟ حالا این خانم مهذب بود، نمیبری خیلی خوب. گفت اما فقط یه درخواست دارم، حالا که نمیبری دیدارمونم میمونه به قیامت، یه درخواست گویب نداره بکنم. من میگم به دوستان که خدا را شکر میکنیم که تاریخ این درخواست برای ما حفظ کرده، و الا میگفتیم خدا به چی خواست ازش. مادی من به معیار خودم یه بشر مادی، ببینی چی گفته بهش، گفته مثلا به من پول بده، فلان باغ به نام من بکن، چیکار کن، من دارم تنها زندگی. نه، آیت الله شیخ جعفر نوشته، میگه کشید کنار شوهرش، گفت یک درخواست دارم. گفت چیه؟ گفت اسألوک، گفت اسألوک ان تذکرنی عند جد الحسین یوم القیام، فقط من رسول الله را دیدی منو فراموش نکن، بگو که این زن مخصباش ما بیاد، چه بودن اینا؟ نفحات. بله. السلام عليك يا ابا عبد الله. این حسین چیست که عالم همه دیوانه اوست؟ وین چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ یا الله، چی بودن این بزرگان؟ یه هم کتب یه دریا بودن. سید و شهده که آقا و امامشون علی اکبر یه دریا بود، قمر بنی هاشم دریا بود، قاسم ابن الحسن دریا بود. چه عزیزانی بودن. علی اکبر شبیه پیغمبر بود، همش نسیم بود. امام حسین میگه هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ بشه به صورتش نگاه میکنیم، آرام میشیم. حرف زدنش به یاد حرف زدن پیغمبر مردم مینداخت، خندیدنش به پیغمبر. برای همینم که وقتی که رفت بالا سرش، کلماتی که امام حسین اونجا گفته هیچ جا نگفت، چون آقازاده همش نسیم بود. خدا رحمت کنه نیر. نیر یه چیزای عجیب غریبی داره. این صورت آقا زیبا بود، علی اکبر خیلی زیبا بوده مثل پیغمبر. وقت این موهای سر سابق که میمد پایین به پیچ میخورد، این پیچه را شبیه عقرب میکردن. دقت بکنید چقدر این نیر آقا فوق‌العاده بود. این صورت نازنین، این ماه، این ماه مثل عقرب. این بیت در عالم گفته نشد. گفت که بگو با ساربان امشب نبندد محفل لیلا. چرا؟ میگه ز زلف و عارض اکبر قمر در عقرب است امشب. چه تشبیه زیبا. ز زلف و عارض اکبر قمر در عقرب است امشب. این آقا خیلی نفحات داره. قمر علی اکبر سلام الله علیه. والا چرا رفتیم در خونه این نمیدونم. بله خیلی این آقا نفحات داره، یعنی همه جور همه جور. خیلی خیلی انشالله که پیاله همون پر میشه. بله وقتی که این اسباب پزشکی نبود، اون زمان الان نبض میگیرن گوشی میذارن به قلب مریض، اون زمان آینه میآوردن روی صورت مریض نگه میشد. اگر چنان که آثار تنفس و حیات در اون آینه منعکس میشد، اینا آرام میشدن. اما یه وقت میدن نه، آثاری از حیات نیست، ناله ها بلند میشد. یکی از ارباب مقاتل در نجف خیلی زیبا گفته، میگه آینه تمام نمای صفات خدا رفت بالا سر علی اکبر، آینه خم شد، صورتش به صورت آقا. وقتی آینه بلند شد نالش هم بلند شد، گفت خاک بر فرق عالم پس از این بیابان جای ناز، جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. میگه دیده بکشا و مرا دلخون مکن، زاده لیلا مرا مجنون مکن. چند روز حرف نزدی، چند وقت حرف نزدی، مشتاق شدیم. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله.
در عمری دلش میخواست رخسار پسر بوسد، ولی چون شرمانه بود از او صرف نظر میکرد. از آن رو تا که لب بر روی او بگذاشت دیدن داشت، یکی ای کاش می بود زود زینب را خبر می کرد. یا بقیت الله عجب جایی دلارم انشالله بعدم اون کربلا پایین پای قبر حسن اونطوری عشق بریز و گریه کن که ابی عبدالله کنار لحجه علی بلند بلند گریه می کن مردم عزادارم داغ جوان از همه غم آزدر است سوز دل هم پدر و مادر است از آن روزا کله بر روی او بگذاشتی دل داشت یکی ای کاش می بود زود زینب را خبر می گرد نمی دانم چه رخ می داد اگر زینب نمی آمد ولی اونقدر می دانم پدرم با پسر می رد یا رسول الله امید که صدای علی بلند بابا منم رفتم خدا به نوشتن مثل باز شکاری ابی عبدالله دوید طرف علی اما رسیدن ابی عبدالله امانا چون دادن علی امانا لا اله الا الله روی دو کنده زانو نشست صحنه رو مجزم کن سر علی رو به زانو گرفت بعد بود بابا بر سر نشست جون سیر آمدم آمدم اما کمی دیر آمدم علی من که خود خضر رهم پیر شدم در ره تو وای بر حال دل مادر غم پرور تو وای 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 همین قد بگم خم جو صورت به صورت علی گذار صدا زد ولدی علی علی دنیا بعد کل افا بابا با سکوتی که تو کردی جگرم پاره شده سخنی گوی من آخر پدرم ای پسرم علی جان بابا ایستاده ببرم خنده کنان قاتل تو تا زند نیش به جان بیشترم ای پسرم الهی داغ جوان نبینید مردم علی گه رو خد گاه لبه گاه سرد میبوزم دلم آرام نگیرد چه کنم من پدرم عزت استاد آجای فاطمی نیا من نمیدونم این جمله چگونه به خیمه رسید که دیدن عمه تو زینب داره میدمه ای صدا میزنه با اخیار و ابله اخیار مردم وای برادرم شهدا علما صلحا مراجع گذشته امام شهدا همه فیض برده باشن روزا شورا هر بدنی که رو زمین می افتاد ابی عبدالله قدم رنج می فرمودن بدن شهدا رو به خیمه دارالعب بر می گردوندن اما دو بدن رو نتونست برداره یا صاحب الزمان یکی بدن برادرش ابن و یکی هم بدن میبه دلش علی اکبر بود بگم و ارزم زمان رو که سمت خیمه ها صدا در جوانان بنی هاشم بیایی علی را بر در چرا خدا دار ندارم، علی را بر در خیمه رسانم، هر جا عزیز مردم صدا بزن یا حسین یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام حاجت را نیت کن انشاءالله این جمله که میخونیم اینا باعث استجابت فرج امام زمان، سلامت مردم کشور، سلامت رهبر معظم، جوانان را بیمه کنید، نوجوانان را با این جمله ها بیمه کنید، برای انشاءالله حفظ آبروها، برای همه حاجت ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.